بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أضرائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وراسلا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تليلا. تعليم روح ملكوتي امام روح المشهد ايوالا بقوم اسلام سلاماتي اهدامك. از کرده بودیم که هیچ کار اختیاری آگاهانه ای نیست که از انسان سر بزنه، و عامل خوف و رجا درش تأثیری نداشته باشه. هر کاری که ما انجام میدیم، میگن کار عقلایی باشه، حساب شده باشه، یا به امید خیریست، نفعیست، لذتیست که در ما حاصل میشه، یا از ترس وقوع ضرر و خطر و شر نیست. پس عامل خوف و ضرر در همه کارهای ما هم از دنیوی و اخروی مؤثر. اتا کسانی که خدا بشناسند، ایمانی به خدا دارند، به اندازه معرفتشون نسبت به توحید، به خصوص توحید افعالی، خوف و رجا نسبت به از خدا قرار داشت. یعنی امید دارن که خدا کارهاش رو توی بیاره، هر چه کارهای دنیایش رو چه آخرش، امید دارن که خدا توفیق بده که کار خیلی انجام بده،
و امید دارن که در عالم برزخ و عالم قیامت خدا گناهانشون رو بیامرزه، به ثوابهایی برسه.
من تو ترس دارن از این که مبادا خدای متعال بر اونها غضب و سخط بکنه، در دنیا نعمتهاش رو سلب کنه، در آخرت و عذابهای مختلف مبتلا بشن. البته بعضی از مؤمنین یک خوفهای دیگری هم از بعضی نعمتها دارن. حالا ما در مقام استقصاء انواع خوف و رجا نیستیم. مثلا ما می‌دونیم یکی از سنت‌های الهی سنت استدراج، یعنی خدا کسانی را مشمول نعمتی قرار می‌ده، وقتی قدر نعمت را نمی‌دونن اونا را یه گوشمالی بهشون می‌ده، اگه گوشمالی دادن تأثیری نکرد خدا نعمتشون را زیاد می‌ده. در دو تا آیه قرآن، یکی در سوره انعام یکی در سوره اعراف، داریم که هر پیغمبری رو ما فرستادیم به قومی، اونا مبتلای به سختی ها گرد. پیغمبر وقتی میاد مردم مبتلا به سختی ها میشن، لعلهم یتضرعون. در یه آیه هم در یکی از سوره لعلهم یتضرعون اخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. بعد علی رغم اینکه خدا این را وسیله قرار میده برای اینکه برن به سوی خدا و تضرع کنن، اونایی که قلبشون قساوت گرفته این عامل درشون اثر نمیکنه، برعکس به همون رفتار غلط خودشون ادامه میده. قرآن از اینا گله میکنه،
فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، چرا وقتی ما گرفتاری بهشون دادیم نیومدن در خونه ما تضرع کنن؟ ولیکن قصد قلوب، علت این که تضرع نکردن متنبه نشدن، ولی این که دلهاشون قساوت گرفت، این گوشمالی درشون اثر نکرد. وقتی این عامل اثر نکرد، خدا یک سنت دیگری رو درباره اونها، درباره تربیت اونها اجرا میکنه و اون سنت استدراجه، یعنی آرام آرام هی نعمتشون زیاد، نعمتشون اونقدر زیاد میگه تا این که اینا دیگه میگند اگر بنا بود ما عذاب بشیم، وعده انبیا و ایدهای انبیا راست بود، عذاب میشدیم. حالا ما این کار رو داریم میکنیم، نعمتون هم داره زیاد میشه، پس وعده های انبیا اساسی نداره. اون وقت اخذناهم بغتتن، این سنت استدراجه و منتهی میشه به این که دفعتن خدا اونها را مورد عذاب قرار میده، چه عذاب استحصال که اصلا نامود میشه. با توجه به این، بعضی از گناهکاران وقتی میبینند که با اینکه مرتکب گناه میشن نعمتهاشون ادامه داره یا حتی افزایش هم پیدا میکنه، میترسن که نکنم مورد استدراج واقع شده، نکنیم این نعمت ها همون مصداق سنت استدراجه که آرام آرام داره خدا نعمتشون رو زیاد میکنه تا دفعتا اونها رو مورد عذاب قرار. اینم یه جور خوف، انواع اقسام خوف هایی هست. بالاخره همه مربوط به این است که ما در شرایط متعارفی که ماها هستیم، خودمون رو میشناسیم، صرف نظر از خوشی‌های دنیا که دنبالش می‌گردیم و اسبابی براش فراهم می‌کنیم، نسبت به آخرت خودمون نگرانی داشته باشیم. از یک طرف نگران باشیم که گناهان ما آمرزیده نشه و مبتلا به عذاب بشیم، و از یک طرف امیدوار باشیم که خدای متعال ما را موفق بداره به چیزهایی که ما را مستحق ثواب کنه و مستحق آمرزش کنه. این دوتا حالت را ما باید برای خودمون حفظ کنیم. همین است که در روایات زیادی وارد شده که از بین مضمون لا یکون المؤمن و مؤمنن حتی یکون خائفن راجین، مؤمن مؤمن نیست، یعنی مؤمن واقعی نیست، مگر اینکه هم داره خوف باشه هم رجا. یا در روایتی وارد شده که اگر خوف و رجا در قلب مؤمن را وزن کنند، بسنجند، هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداری. خوف و رجایشون همکف هست، همسان هست. اگر خوف زیاد بشه موجب یأس از رحمت خدا میشه، اگر رجا بیشتر بشه موجب امن از مکر خدا میشه. خب بنابراین باید سعی بکنیم که خوف و رجا را هر دو را کسب کنیم، به صورت متعادل هم حفظ کنیم. حالا یه نکته لطیف اینجا که خود این تلاش برای این که آدم خوف و رجا را کسب کنه و اونها را در حد تعادل نگه داره، این هم یه کار اختیاری است. و چون مرضی خداست، خود این کار میشه یک عبادت. آدم تلاش کنه که خوف و رجا را در دل خودش تقویت کنه و به صورت متعادل نگه میده. هر کار اختیاری در این زمینه، مثلا مطالعه کنیم آیات قرآن، روایات متناسب حال خودمون برای برقراری این تعادل، خود این کارها میشه عبادت. از اون جهتی که این نتیجه را برای ما به بار میاره که خوف و رجایمون متعادل میشه. این نسبت به ما هاست، یعنی اون چه بنده خودم رو ملاحظه میکنم که کمابیش مبتلا به اشتباهاتی، لغزش‌هایی، گناهانی هستیم، باید سعی کنیم که هم خائف باشیم از عقوبت و هم امید به آمرزش داشتیم. بعضی از بنده های خدا هستن که اجمالاً به اصطلاح کلاسشون از ما بالاتر، اون وقتهایی که درباره اقسام عبادت صحبت میکردیم و همه شما این روایت ها رو خوب میدونید که عبادت رو سه قسم میکنن. بعضی عبادت میکنن خوفا من النار، بعضی ها عبادت میکنن طمعا فی الجنه، یه دسته هم دیگه هستن که شاید اونها هم اختلاف مرتبه داشته باشن به هم، ولی جامعشون این است که به خاطر خوف از عقاب یا امید ثواب نیست، حالا یا حبن لله هست یا شکرن لله هست و یا اینکه وجدتو که اهلن للعبادت فعبدتو که امیر المؤمنین صلوات الله علیه بر سرون روایت فرموده که خدایا من به خاطر ترس از جهنم عبادت نمی کنم، به خاطر ترس طمع در بهشت هم عبادت نمی کنم، بل وجدتو که اهلن للعبادت فعبدتو، تو عبادت کردنی هست، تو رو باید عبادت کنم، عبادت نکنم چه کنم در مقابل تو. حالا این چه جور حالی است؟ از کلام از کلاس من بالاتره، من درست نمیفهمم چی. اولیاء خدا یه همچه مرتبه یه هم دارن، اینا چطور خوف و رجا دارن یا ندارن؟ اون که میگه من از خوف عذاب عبادت نمی کنم، برای امید ثوابم عبادت نمی کنم، باز هم خوف و رجایی دارند یا ندارند؟ اونها هم به حسب مرتبه خودشون یه خوف و رجایی دارند. فرض کنید اونایی که برای محبت عبادت میکنند، میترسند که حق محبت رو به جا نیارند، میترسند شاکر نباشند، حق شکر خدا رو به جا نیارند، بنده ناسپاس، این براشون خیلی ارزشه که بنده باید شاکر باشه، بنده باید بندگی کنه. وجد تو که اهلا للعبادت فعبد تو، من که بنده هم جز بندگی چه کار کنم؟ بنده کارش بندگی است، باید عبادت. میترسن در اینکه در انجام این وظیفه شون کوتاهی کنن، حتی بندگی را به جا نیاورده باشن، خود این براشون هدف. خب همینطور عرض کردم از من نخواهید که اینو باز کنم درست که خود منم درست نمیفهمم حقیقتش، اجمالا یه چیزای حدس میزنیم از این روایات اینا که یه همچه خوف و رجایی هم برای اونم هست. آیا بالاتر از اینم هست؟ از بعضی روایات اینا استفاده میشه که از این بالاتر هم هست، خوف و رجا هست اما حتی از این هم بالاتر. خدا بنده هایی داره، البته ما مصداقاشو میشناسیم اما نمیدونیم چگونه هست مصداقاتشون. اهل بیت پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم است، ائمه معصومین صلوات الله علیه. از بعضی روایات و زیارت ها استفاده میشه که اصلا اینها زندگیشون تجسم عبادتی، این که در چه حالی چه اراده کنند چه عبادتی انجام بدن، سعی کنند خوفشون بیشتر باشه یا رجایشون، توجه پیدا کنند به صفاتی که موجب خوف است یا موجب رجا، حتی این هم تابع اراده خدا هست. در زیارت جامعه میخونیم انا ولکم القلوب التي تولى الله رياضتها بالخوف والرجاء، شما یه دلهایی دارید که این دلها هم با خوف و رجا رشد میکنه و به کمال مطلوبش میرسه، اما متصدی خوف و رجایش هم خداست، خداست که خوف را در دل شما ایجاد میکنه و خداست که در دل شما رجا را ایجاد. اونقدر بنده اند که حتی این که حالا در حال خوف باشند یا رجا، اینم را به خدا واگذار میکنه. و روایات دیگری هم هست درباره مقامات اونها که مشیت های اونها تابع مشیت خداست. قلوبنا اوعیت و مشیت الله، دل های ما یه ظرفی است که مشیت خدا در دل ما شکل میگیریم. خدا هرچی بخواد همون تو دل ما بگیریم. حالا اینا چجور بنده ای هستند؟ چقدر در بند مقام بندگی محو شدن که حتی خوف و رجایشون را خدا در دلشون ایجاد میکنه. هر وقت او صلاح بدونه توجه پیدا میکنند به صفاتی که موجب خوف هست، اونم هر نوع خوفی که او دوست بده. این بنده ها ممکنه خدا از دوست داشته باشی که توجهشون به عقوبت های الهی باشی، نه از اون جهتی که خودشون مستحق این عقوبت ها هسته، از جهتی که خدا این عقوبت ها رو داره. اگه به یک بنده ای این عقوبت ها رو بده، کسی نمیتونه جلوشون.